بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 140.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. چند آیه باقی مونده از این بحث رو امروز بخونیم و این بحث رو تمام کنیم تا انشاءالله ادامه مبحثمون که بخش جدید در واقع بخش متفاوت همین فصله انشاءالله بعد از تعطیلات محضر عزیزان باشه. آیه سومی که درباره حقوق زنان مرحوم علامه طباطبایی مطرح می‌فرمایند اینه: و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. لهو و علی همونه که ما تو فارسی شدیم حق و تکلیف. له و علی حق شخص رو میگن لهو، تکلیف شخص رو میگن علی. لهن مثل الذی علیهن برای ایشان است مثل همون چیزی که بر ایشان است، یعنی حقوقشون مثل تکالیفشونه. بالمعروف همونجور که نسبت به معروف تکلیف دارن، نسبت به معروف حق هم دارن و حقوق مرد بر زن معادل با حقوق زن بر مرد. خب این برای ما عجیبه، اکثر اونم بهش توجه نداریم. دیروز هم سه مثالهای رو عرض کردم. یکی دیگه از این مثالهایی که حالا دیروز گفته نشد اینه: امام باقر علیه السلام فرمودن که مرد باید تزین کنه برای همسرش، همونجور که همسر باید آرایش کنه برای شوهر، شوهر هم باید آراسته باشه. البته آرایش اون معنی خودش رو داره، آرایش این هم معنی خودش رو داره. مثلا یه بخشی از آراسته بودن خانوم ها ناخن بلنده. پیغمبر اکرم فرمودن که برای زن متأهل مستحبه که ناخنش رو بلند کنه، این زینت بیشتری درش. البته میدونید بحث زینت هم بحث مفصلی است. یکی از احکام اینه که زینت باید از نامحرم پوشیده بشه. من دیگه وارد مثالش نمیشم، میدونم الان مثالش رو بگم با آرپیچی اینجا منفجر میشه، چون تو مثالش اینه که هر آنچه که زینت به حساب بیاد باید پوشونده بشه. میخواد از بینی عمل کرده باشه، از ابروی برداشته شده باشه. هر آنچه که زینت به حساب بیاد عرفاً باید چی بشه؟ این آیه قرآنه: ولا یبدین زینتهن. ابداع زینت حرام. ابداع زینت، ابداع از بدو، بد یعنی آشکار، ابداع یعنی آشکار کردن، به منصه آوردن، به رخ کشیدن زینت، نشان دادن زینت. ناخن بلند هم زینت. خب همونقدر که ناخن بلند مستحبه برای اینکه در برابر همسر، در برابر نامحرم باید پوشیده بشه تا خلخال پا. اینم تو احکام دیگه آیه قرآنه. یه جوری خلخال رو نکوبن، یعنی تو راه رفتن صدای، حالا اینا دیگه واقعا تو فضای امروز ما افراطیه دیگه. قبول دارید دیگه؟ این قبول دارید نه افراطیه یا نه؟ مسلمانی شما ها تو فضای امروز ما اینا افراطیه، یعنی قشنگ من میفهمم. البته شما نه، توی فضای عمومی. یه وقتی من چند سال پیش تهران یک گوشه از این حرفا توی جلسه، شاید 11 12 سال پیش توی جلسه گفتم، خبرم نداشتن خانم ها هستن. یه حسینیه بود، ما میرفتیم میگیم آها آقا، گفتم نه حسینیه فلان بی هم بغلش داره، اون همه خانومه. جنجالی به پا شد، ما تماس گرفتن، می‌خواستن دیگه نریم. خیلی محترمانه درخواست می‌کنن که ما دیگه نیایم. گوشه های از این مسائل. خب ظرفیت و کششش واقعا در جامعه نیست الان. به هر حال همونجور که برای همسر آراسته بودن وظیفه است، برای شوهر هم میتونه. امام باقر علیه السلام فرمودن که قوم لوط همسرانشون به فحشا کشیده شدن خاطر که مردان خودشون نمیرسیدن. در مورد زلیخا برخی روایات داره که اینی که او در تمنای یوسف قرار گرفت به خاطر اینکه از زمست به خودش نمیرسید. این آراسته بودن و به سر و وضع رسیدن خیلی چیز مهمیه. این که فهمود یعکلو به شهوت اهله، المؤمنو یأکل به شهوت اهل مؤمن با شهوت خانوادهش غذا میخوره، منافق اهل او با شهوت او غذا میخورن. این تفاوت مؤمن و منافق خیلی هم تفاوت ظریف و زیبایی است. خب این فقط در اکل که نیست، به قول آقایون علما اینجا الغاء خصوصیت میشه از اکل، فقط معنای خوردن نیست، یعنی او مبنا و مدار رابطش و رفتارش در منزل به خاص خانوادهشه. الان کدوم یکی از ما مدل مویی که میزنیم به خاص خانوادهمونه؟ لباسی که میخریم به خاص خانوادهمونه؟ البته اکثر شما که مجردید، حالا اونقدر که من میبینم صالح به انتفاع موضوعی، ولی حالا عزیزانی که متأهلن، لباسی که میخریم، طرف میگه من میخوام سورپرایز کنم، رفته ماشین خریده اومده، یارو رفته ماشینم خریده اومدم سورپرایز بشه. چه سورپرایزی؟ شما هم خانوم بردار خوش برو، البته خب خودت که بری خرید بکنی، مردا وقتی میرن خرید سه دقیقه سه جا رو میبینن یکی رو خرید میکنن، با خانوم که میری سه هفته میری و آخر به این نتیجه میرسی که هیچ دوم اینا به درد نمیخوره، صبر کن 6 ماه دیگه اینو خوبش میاد. این تفاوت رو داره خرید با خانوم ها و خرید تنها، ولی ارزش داره، میارزه. آدم بالاخره به خواست خانوادهش به رفتار بکنه. به هر حال میفهمید که همون جور که اینا تکلیفی دارن، این تو زندگی اینجور نیست که فقط شما امر و نهی بکنی اون زن موظف باشه، نه، خیلی وظایف هم مرد به عهدشه. خب اون زن مظلومه، ضعیف، البته من تعبیر ضعیفه رو قبول ندارم، اینی که در مورد زنها گفته میشه ضعیف در برابر مرده، یعنی صداش، البته الان یه اهرمایی مثل مهریه و اینا خلاصه یه کاری میکنه، مثلا با این میگفت که الان از وقتی که سکه شده 4 میلیون من صبح به صبح پای خانوم رو میبوسم، اولی پاشو میبوسم میام بیرون. بالاخره اینا هم اثر داره روی این که مرد یکم حساب ببره و بترسه، ولی اصل اون ایمانه. به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا میخوام دختر شوهر بدم، دخترم رو به کی بدم؟ خیلی این روایت زیباست. حضرت فرمودن اگر به مؤمن و با آدم با تقوا دادی، دختر تو از دو حال خارج نیست، یا دخترت خوبه یا بده. خیلی حصر عقلی، اصلا بیان فلسفی تا الان ما ندیده بودیم یه کسی مشاوره خانواده فلسفی بده. امام صادق مشاوره خانواده فلسفی دادن، خیلی زیباست. فرمودن یا دخترت خوبه یا بده. اگر دخترت خوبه، کی قدر خوبیاشو میدونه؟ آدم مؤمن با تقوا. اگه دخترت بده، کی تحملش میکنه؟ آدم مؤمن با تقوا. خیلی زیباست. اگر خوبه اون قدرشو میدونه، اگرم بده اون تحملش میکنه. بار این مسئولیت رو در واقع گذاشتن رو ایمان مرد، چون یه قدرت ظاهری داره، میتونه از اینها استفاده بکنه، نفقه نده، از خونه بذاره بره بیرون، کمک های اقتصادی شو قطع بکنه، از این کارهایی که متاسفانه به وفور آدم تو این جامعه میبینه و واقعا دل آدم به درد میاد از این حرکات خبیثانه که آدم، بسیاری از این آدمای بی تقوا و بی ایمان توی مردها آدم میبینه. چجور زن رو تحت فشار قرار میده که از مهریش بگذره، از بچه بگذره تو طلاق؟ این ایمان نیست دیگه. حالا آدم تو هیئت و چه میدونم زیارت و اینا هم میبینه، اینا رو سال به سال چه میدونم پیاده روی اربعین هم میره، همه اینا تو فشار، اون چه زیارتیه، چه تعهدیه، چه تقواییه. آیه دوم، انی لا اذی و عمل عامل منکم من ذکر او انثا، فهمید که من هر کسی که عمل انجام بده، عمل فرد مستقل، خودش مسئول عملشه. این حتی تو نگاه خیلی از ماها اینجور نیست، یعنی زن رو تابع مرد می‌دونیم. قرض کردم میگه هر جا شوهرت وطنشه تو هم وطنت محسوب میشه، این نیست. میگه آقامون اجازه نمیده که من مارم از اون روزه بگیرم، آقام روزه خوری میکنه، میگه نهار رو برای من درست بکنی، نهارم تمامی از گلو من پایین نمیره و بشینی بغلم بخوری. میگه من چاره ندارم آقا، جواب دیگه بالاخره آقامونه، چه ربطی داره. یا مثلا حج، ممکنه یه خانومی مستطیع بشه در حالی که شوهرش مستطیع نیست، ممکنه به یه خانومی خمس علاق بگیره در حالی که به شوهرش خمس علاق نمیگیره. هر کسی عملش مستقله، من ذکرن او انثا، رشد و سلوک هر کسی هم مستقله. یه آسیه‌ای پیدا میشه تو منزل فرعون، خیلی عجیبه، اصلا قابل فهم نیست برای ما. فرعونه یه جماعتی رو، یقدم قومه، میگه آقا یه جماعتی رو برد جهنم، خودش هم پیشا پیش همه، یه امتی رو برده جهنم، همسر و تک و تنها، اونم کجا؟ رب ابن لی اندکه بیتن فی الجنه. دعای او خیلی عجیبه. عرفا در شرح دعای او داد سخن دادن، خدایا برا من، حالا کسی که تو بیت فرعونه به حساب ظاهر، برمیگرده به خدا متعال عرض میکنه که خدایا برا من بنا کن، دست ماره که تحریمه، ابن لی، ابن تو خودت بنا کن، لی برای من، اندکه من بهش نمیخوام، مقام اندیت میخوام، مقام که شهدا دارن، که شهیدم شد. فرعون او رو به میخ کشید و به شهادت رسید، به مقام اندیت رسید. من مقام اندیت میخوام. میشه کسی از کنار فرعون به اندرب به هم یرزقون درسید؟ میشه هم کسی کانتا تحت عبدین من عبادنا. خیلی این آیه عجیبیه، در مورد همسر لوط و همسر نوح، کانتا تحت عبدین. حالا اونو میفهمه کنار فرعون، اینو تعبیر تحت رو به کار میبره اینجا، تحت عبدین. بله، حتی منظور ذیل ولایت یا مثلا ذیل همسریه. اینها این دو نفر هم همسر حضرت لوط و همسر حضرت نوح بودن. فخانتا هما، خیانت کردن، خیانت دامن نکردن، خیانت اعتقادی و راه بردی کردن. اینا چی شد؟ بهشون گفتیم که فقیلت خلا فناره مع داخلین، اینا حکمشون حکم جهنمه. یک کسی از کنار نوح میره جهنم، یکی هم از کنار فرعون مقام اندیت میرسه. این مقام، این استقلال زنه. این توجیه اصلا پذیرفته نیست که آقا شوهر ما مثلا فلان ابزار رو برداشت اوور تو خونه، ما هم نتونستیم مخالفت بکنیم. شوهر ما فلان سیستم بود، فلان مدل بود، فلان فرقه بود، فلان کار، فلان کاره بود. اینا هیچ کدوم توجیه نیست. زن استقلال داره در اندیشه خودش، در رفتار خودش. اینم نکته بعد. سریع من بخونم دو سه تا نکته رو تمام بکنم که بحث نمونه. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. هر چی کار خوب انجام بده، خودش مال خودشه، هر چی هم کار بد انجام بده، مال خودشه. این استقلال کامل زن. و ولا تکسب کل نفس الا علیها. بار کار او هم رو دوش خودشه، مسئولیت هم با خودشه. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، کسی وزر دیگری رو به دوش نمیکشه. بعد مهم الله میفهمن که آیات مطلق دیگری هم هست که مانند این آیات، یک فرد از انسان رو چه مرد و چه زن جز اتهام و کامل مجتمع دانسته و او را آنقدر استقلال فردی داده که در نتایج خوب و بد و نفع و ضرر اعمالش از هر فرد دیگری جدایش ساخته. آقا این تو سری خور بود، این شوهرش اینو این کاره کرد، اینو به زور بردنش، این باباش فلان بود، این حرفا رو نداره. یک انسان مستقل، بدون اینکه در این استقلال بین مرد و زن و کوچک و بزرگ فرقی گذاشته باشد، آنگاه میانشان در عزت و احترام نیز تساوی قائل شده و فرموده ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. این عزت مؤمنانه چه مرد باشه چه زن برش جاری. همه مباحثی که در قرآن مربوط به نفس مرد و زن درش مشترکه، هر چی که مربوط به تن تفاوت درش هست. یه نکته مرد بکنم، سوالی عزیزان پرسن، نکته خوبی هم هست، نکته قشنگی هست، جذابیتش فقط بالاست وگرنه توضیحش زیاده. پرسیدن که آقا در قیامت و در آخرت وقتی ماده نیست چطور همسران بهشتی داریم؟ همسر بهشتی دارن و ماده ندارن، این چطور میشه؟ خب جسم دارن. همسری که اینجا تو این دنیا داریم و همسری که اونجا داریم خیلی فرق میکنه. همسری که اینجا داریم ماده است. ماده گفتیم چیه؟ از قوه به فعله. ماده یعنی یک حرکت جوهری از قوه به فعل. این توضیح دادیم یه جلسه. یک قوه ای رو قرار شما بالفعل بکنید با ماده. این تو بهشت نیست. اونجا کسی در اثر مباشرت با همسر بچه دار نمیشه، بعد حالا زایمان بکنه، الان کوچکم که شده پول یارانه یه ماه 45,000 تومان، بعد یارانه یه ماهش رو خلاصه بده یه پوشک بخره برای بچه و بعد بزرگش، بعد هی کثافت کاری بکنه، اینا اومدن تو بهش نیم ساعت استراحت بکنه، این بچه هم هی خرابکاری میکنه، اون مشکلم پیدا کرده و شب بیداری داره و شب ادراری داره و این ماجرا نیست. خیلی از این توهمات و اشکالاتی هم که تو ذهن‌ها هست برطرف میشه و هیچ کی مثل ملا صدر نتونسته این بحث رو قشنگ واردش بشه. من علامه طباطبایی هم تو بحث معاد رو وارد نشدن، فهمیدن که هنوز رزق حوزه علمیه نشده. بحث معاد بحث بسیار سنگینی است. خود ایشون هم مختصری بحث کردن در رساله الانسان، الانسان قبل الدنیا، فی الدنیا، بعد الدنیا. در رساله بعد الدنیاشون مباحث عالی دارن در مورد شفاعت، صراط، بهش، جهنم، البته مختصر و مفید، یعنی هر بحثی رو مثلا تو یه صفحه، دو پاراگراف، سه پاراگراف که اون خود اون یه صفحه ایشون احتیاج، هر یه صفحهش احتیاج به یه جلد توضیحات داره. بحث معاد بحث بسیار شیرین و بحث بسیار سنگین است. خاطرم هست تو درس حضرت استاد آیت‌الله جوادی آملی چند باری به مناسبت‌های مختلف می‌فرمودن، هم سوره ابراهیم فرمودن، هم سوره اعراف فرمودن، جاهای مختلف می‌فرمودن. می‌فرمودن که یه آدم عاقل اطراف اهل بیت پیدا نمی‌شد این مسائل معاد رو بیاد بپرسه. آخه این سوالی هم که اینا کردن سواله، چه مسائل پیش پا افتاده رو سوال کردن. این همه ما مسائل سنگین داریم. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات مطویات به یمینه. یکی از دو تا آیه است. این دو تا آیه از آیات بسیار سنگینه. فکانت الجبال و سرابا. اینو تو درس آیت‌الله جوادی چند بار فرمودن. فرمودن که بعضی آیات قرآن مثل دریا که یه جاهایی حفره‌هایی داره سمتش بری میکشه میبرتت. بعضی آیات قرآن این شکلیه. حالا یه کسی که 30 ساله داره تفسیر میگه، 45 جلد تفسیرش چاپ شده، تقریبا 55 جلد تفسیرش مونده، یعنی 100 جلد در تاریخ اسلام تفسیر 100 جلدی ما نداشتیم. این بزرگوار که 30 سال فقط عمر شریفش رو گذاشته تو بیان تفسیر، با قبلش هم توی تحصیل تفسیر و به نحو دیگری تدریس تفسیر، ایشون میفهمه که من این آیه رو نفهمیدم. فکانت الجبال و سراب، روز قیامت کوه، کانت الجبال و سراب، نه سارت الجبال، نه اینکه روز قیامت کوه سراب میشه. میفهمی کوه سراب بود یعنی چی؟ خیلی سنگینه. یه عاقل پیدا نمیشد اینا رو از اهل بیت سوال بکنه. نه مباحث مربوط به معاد، بحث معاد سنگین ترین بحث. پس چکیده یه نکته این شد که در معاد ما ماده نداریم ولی جسم داریم، به حسب جسمم لذت داریم. لذتش با این لذت دنیا فرق میکنه، اون مباشرت با همسر یا خیلی از این مسائلی که عرض کردم شبهات، میگه آقا با قلمان در ارتباطن، این چی میشه مثلا؟ این بهشتی های کدوم شهرن که با این با بچه های کوچیک مثلا در ارتباطن؟ خب این در ارتباطن، این اصلا جنسش با دنیا فهم کنه، این عمل قوم لوط نیست که بگه اون که هم قوم لوط شد که این عمل برم دارن میرن اونجا، اینجا همه رو گرفتین اعدام کردین، بعد اینا که این کارو نکنه میرن اون بر این کارو میکنن. نه اصلا اونجا فضای که فضای دیگری است. اینجا در واقع مساله و مفاسدی که پشت ماجراست کاملا متفاوته با مسائل و مفاسدی که اون طرف نظام عالم، نظام تکوین، این طرف و نظام تکوین اون طرف فرق میکنه. اینجا ماده داره. اینجا اگر یه کسی ارضایش غریزه کرد با جنس مخالف، اولین اثر سویش اینه که نسل بشر منقطع و منقرض میشه دیگه، ازدواج صورت نمیگیره. همین که الان توی غرب شما میبینید، یعنی تحلیلی که دامنه جامعه جهانی هم کردن دیگه، رو من واردش نمیشم که میگفتن آقا این کشور فرانسه مثلا منتخب اروپا، منتخب آفریقا مثلا ورشن آوردن، بس که نرخ جمعیت داره میاد پایین دیگه، اینو بازیکن از خودشون ندارن، میره از این ور اونور هم دارن میان. مثلا بلژیک این شکلی بود یا فرانسه این شکلی بود، نه 80% اینا سیاه بودن بازیکناش. خب به خاطر همینه وقتی شما عرض کردم وقتی اینجا رؤسای جمهور اومدن، بعد همسران رؤسای جمهور 7-18 نفر صف بود، یکشون مرد بود. من تعجب کردم اینجا چیکار می‌کنه، چون ایشون هم همسر فلان رئیس جمهوره، اون هم جنس گراه، اینا هم همسرش یه آقای مرد مرتب شیک وایساده بود اونجا که برای خانوما ملانیا ترامپ و اینا خلاصه بغل اینا وایساده بود، اینا همسر رئیس جمهوره. داریم این دوره نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی که کم کم همسران رؤسای جمهور هم آقا هم. شاید تو ایران چند دوره بعد دیگه بعید نیست کم کم با این سیر غربگرایی ما به اینجا برسیم. اینو تمامش میکنم. غرض این که اونجا فضای دیگری است، اینجا این مفاسد رو داره، اونجا مفاسد رو نداره. بعد لذتی هم که اونجا برده میشه لذت مادی نیست، اونجا لذتش عین معنویته، عین توحیده. خب چطور میشه مباشرت با همسر باشه لذتش عین توحید باشه؟ این دیگه از اون بحثایی که رزق حوزه فهمید نیست، یعنی خیلی توضیحات من عرض کنم که مباحث مفصلی میخواد که بحثش رو بیفته. در هر صورت سپس تمامی عزت‌ها و کرامت‌های موهوم را لغو کرد و تنها عزت و احترام دینی را که با تقوا و عمل صالح دست می‌آید معتبر دانسته و فرموده. اینم به یاد سوره حجراتمون که چند ماهی ازش دوریم و همه این بحثی هم که شروع کردیم ذیل همین آیه است. این بحث مهندسی تفاوت اجتماعی در شرح همین آیه است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. لذا فرمود زن صالح و مؤمن از هزار این تعبیر هزارم عدد کثرته، از هزار مرد کافر بهتره. یعنی جنسیت اینجا اصلا ملاک نیست. آقا اون هزار تا مرد و هزار تا رئیس هم مثلا به حسب ظاهر، یا هزار تا کار آنچنانی تو فضای اجرایی و عرصه عمومی جامعه دارن، یه زن صالح مؤمنه، یه گوشه‌ای داره وظایف فردی خودش رو درست انجام میده، این قطعا از همه اینا بالاتره. خدا انشالله ما رو اهل این معارف کنه و توفیق فهم این معارف رو ما عنایت بکنه. روز عرفه در پیشه، انشالله عزیزان از این ایام نهایت استفاده رو داشته باشن. در روز عرفه انشالله دعاگوی همدیگه باشیم. فرمود دعا برای برادر مؤمن که میکنی برای خودت دو برابر مستجاب میشه و دعایی که قطعا مستجابه. انشالله روز عرفه همدیگه رو از دعا فراموش نکنیم. پیشاپیش عید قربانتونم انشالله مبارک باشه و سرشار از نورانیت و برکت باشه این دهه اول ذوالحجه برای شما، مشمول ادعیه زاکیه سید الحجاج و امیر الحاج حضرت بقیت الله الاعظم باشیم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.